رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. از تأخیری که در سخنرانی زمان سخنرانی پیش آمد عذرخواهی میکنیم، به دلیل این بود که برقا رفته بود، تا دو سه دقیقه قبل برقا آمد و انشالله ادامه بحثی رو که همه ساله اینجا داریم تحت عنوان تحلیلی بر تاریخ عاشورا رو دنبال خواهیم کرد و نتیجه هایی که از این تاریخ ما باید برای خودمون بگیریم رو، اون نتایج رو هم تقدیم خواهیم کرد. و دوستان عزیز ما که در فضای مجازی این بحث رو دنبال میکنن و متاسفانه به واسطه این مصیبت کرونا نمیتوانن که در مجلس حضور به هم داشته باشند، مخصوصا خواهران گرامی میتوانن که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال بکنن و اگر نقدی بر بحث دارن یا سوالی دارن یا مسئلهی به ذهنشون رسیده به عنوان پیشنهاد، میتونن که اینها رو از همون طریق سایت یا تلگرام یا تلفنی یا حضوری اینها رو به اطلاع ما برسونن که در جلسات آتی از نظرات دوستانم بهره‌مند بشویم انشاءالله. خداوند متعال رو قسم میدیم به حق این ایام و به حق حضرت ابو عبدالله الحسین و اصحاب با وفای اون حضرت سلام الله علیه مجمعین که این بلای کرونا رو از این کشور، جامعه بشری و همچنین شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرماید انشاءالله. از اون صلوات های بلند یه دونش رو خط بفرمید. بحثی که پیرامون تاریخ تحلیلی بر تاریخ عاشورا بود، من به یاد دارم که تا جایی عنوان کردیم که به بعضی ها حضرت اجازه خروج از معرکه جنگ رو دادن. حالا اونها از این اجازه استفاده کردن یا نکردن، اینها رو صحبت کردیم. به نظرم آخرین مطلب ما در بحث گذشته این چنین بود. از این جلسه میپردازیم به این که شب عاشورا اون بزرگوار در صحرای کربلا چه اتفاقاتی براشون افتاده و چه حوادثی اونجا به وجود آمده، که خود این وقایع و حوادث هم برای ما درس اخلاق داره و واقعا هم درس اخلاق خیلی عملی و تئوری خوبیه، هم درس اعتقادات برای ما داره، هم درس احکام برای ما داره که ما میتوانیم استفاده بکنیم، هم در روابط اجتماعیمون، روابط سیاسیمون، روابط اقتصادیمون. در مجموعه اینها انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که صحنه کربلا و صحنه عاشورا و بودن ابی عبدالله سلام الله علیه در این سرزمین و این صحنه و این میدان درس های متنوع و متفاوتی داره و ما دیگه نیاز نداریم بعد از این بخوایم بریم به افرادی که غیر اهل بیت هستن، حالا یا درست میگن یا غلط میگن، رجوع بکنیم و بخوایم از اونها درس یاد بگیریم و به اونها بگیم آقا شما به ما درس بده. خب وقتی اهل بیت هستن ما به طور صریح و مستقیم میتونیم، مستقیم و صریح که میگیم یعنی با واسطه این راویان معتبر، احادیث معتبر این درس رو بگیریم، نیازی به این کار واقعا نیست که بعضیا به خودشون سختی میدن که برن حتما در این زمین ها به یک سری افرادی، حالا بعضن ممکنه شناخته شده نباشن، مراجعه بکنن. علی حال این خیلی برای ما خوبه این مطلب، شرطش فقط اینه که ما در این تحلیل ها دقت بکنیم، یعنی بفهمیم برای چی امام حسین علیه السلام فلان مطلب رو فرموده، فلان کار رو انجام داده و فلان کار رو انجام نداده. این یه درس بزرگیه برام. امام سجاد علیه السلام در کربلا امامی هست، امام چهارم ما هست، بعضی ها فرمودن تنها امام معصوم بعد از امام حسین علیه السلام بوده از 12 امام که در کربلا حضور داشته، بعضی هم گفتن که به غیر اون حضرت امام باقر علیه السلام هم طفلی 2 ساله یا مثلا 3 ساله بوده و حضور داشته. خود امام سجاد یک فرد جوانی بوده در کربلا، کوچکتر از حضرت علی اکبر سلام الله علیه بوده و در کربلا حضور داشت. حضور اون حضرت در کربلا به مانند دیگران که در صحت و سلامتی کامل بودن اینجور نبوده، یعنی به واسطه حکمت الهی و اراده پروردگار متعال امام سجاد علیه السلام دچار بیماری بوده. بیماری هم که در تاریخ بر اون حضرت نوشتن تب داشته، تب شدیدی هم حضرت داشته که نمیتوانسته روپای خودش بند بشه، تعادل بدن رو حفظ بکنه، خیلی مشکل این کار رو انجام میداده. ولذا در کربلا اونجا در یه خیمه ای از میان خیام که حالا قدری راجع به اونم صحبت خواهیم کرد برای اون حضرت درست میکنن این خیمه رو. داخل این خیمه بستری میاندازن، بستری که در اون موقع بوده، حالا هر چیزی که بوده بستر تهیه میبینن، حضرت درون این بستر به استراحت میپردازن. کسی که از اون حضرت پرستاری میکرده حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بوده و حضرت ام کلثوم ظاهرن به اطفال دیگر و مسائل دیگه میپرداخته، زمانی که حضرت زینب از پسر برادرزاده خودشون در واقع پرستاری میکرده، حضرت ام کلثوم جای دیگه مشغول خدمت. امام سجاد علیه السلام این روایت رو راویش خود اون حضرت هست، میفرماید که در شبی که فردای آن پدرم کشته شد، یعنی معلومش که شب کی بوده؟ عاشورا. میگه من نشسته بودم و عمم زینب مشغول پرستاری از من بود، پدرم داخل خیمه ما شد که ببینه حال من چجوریه، حال خواهرش چجوریه، و با خودش داشت این شعر رو زمزمه میکرد که یا ده افن لکمن خلیلی کم لکبل اشراق ول اسیلی، یعنی اینکه اف بر تو ای روزگار که چه بد رفیقی هستی، چه اندازه در هر صبح و شام یاران تو و کسانی که خواستار تو هن اینها کشته می شوند اما روزگار قانع نمی شود. یعنی اینکه اف بر تو ای روزگار که یه همچین خصلتی داری که صبح و شام دارن کسانی که خواستار تو هن، یعنی در تو درون تو دارن زندگی می کنن و می خوان که با تو پیش برن به اهداف خودشون برسن، اینها صبح و شام بالاخره گوشه این کره زمین هر گوشهش هر روز تعدادی از افراد یا از دنیا میرن یا کشته میشن یا هرچی، به یه صورتی بالاخره میمیرن. بعد حضرت میفهمد که ادامه شعرش رو که حضرت داره میخونه میفهمد که اما روزگار قانع نمیشود. قانع نمیشود یعنی این که بس نمیکنه به مردن این افراد، چون بنا هم نیست که بس بکنه قانع بشه به مردن این افراد. پس این ادامه داره این جریان، اما روزگار قانع نمی شود که کسی را هم به جای دیگری بپذیرد، یعنی این که بگه که آقا ما به جای این کسی که داره میمیره، به جای این جوونه مثلا چند ساله، مثلا کاش مثلا فلان کسی که مثلا 90 سالشه مثلا در بستر بیماریه مثلا تو کماست مثلا هیچی از این زندگی متوجه نمیشه، مثلا کاش اون میبرد. نه، اینام نیست، بنای روزگارم بر این نیست اصلا که هر کی ما دلمون میخواد بمیره، هر کی ما دلمون میخواد باقی بمونه. سرنوشت به دست خدای بزرگ است و انما الامر الی الجلیلی، سرنوشت به دست خدا، اون میدونه که چیکار داره میکنه و هر شخص زنده ای به این راه ره سپاره، یعنی همه اینا هم که الان زنده هستن اینا همه بالاخره به دنبال این مرگ هستن، یعنی بالاخره دچار مرگ خواهند شد. امام سجاد علیه السلام میفهمد که من فهمیدم که پدرم داره از رفتن صحبت میکنه نه از ماندن، داره از رفتن صحبت میکنه. بغض گلومو گرفت، از گریه خودداری کردم که وقت جلو عمم، جلوی حضرت زینب سلام الله علیها عمم گریه نکنم. میگه که ولی عممم شنید که پدرم داره چی میگه، میگه عمم نتونست خودداری بکنه. حالا دقت بکنید فرق معصوم با غیر معصوم، یعنی معصومی که به عصمت الهیه هست، نه کسی که معصوم ممکنه باشه معصیت و گناه نمی کنه، مثلا حضرت زینب سلام الله علیها دچار معصیتی نمیشه، گناهی مرتکب نمیشه، ولی خب اون عصمت الهیه به ایشون داده نشده، به فقط به ائمه داده شده، به پیغمبران داده شده. اون عصمتی که معنای وسیعی داره، نه اون عصمتی که انسان گناه نکنه، چون بزرگوارم که اهل معصیت و گناه نبود، خطایی در زندگی نداشت. ولی کم ببینید عصمت یه چیزی که اینجام باید طرف رو بتوانه به طور ویژه و استثنایی نگه بده. میگه حضرت زینب سلام الله علیها نتونست خودداری بکنه. چرا حالا نتونست؟ خود امام سجاد داره میفهمد، میفهمد چون زنان نازک دل و بیتاب ترند. یعنی حضرت میخواد بیان میکنه که مسئله خلقت بین زن و مرد با هم دیگه متفاوته، مرد به گونه ای و زن به گونه ای خلق شده. حضرت زینب در اینجا مسیر طبیعی خودش رو داره طی میکنه. ببینید یه مسیر طبیعی که یک زن در چنین موقعیتی طی میکنه، چه مسیریه؟ اون حضرت هم همینطور. حالا اونو حضرت میتونه تا حدودی کنترل کنه، ولی نمیتواند خارج از غریزه و طبیعت ذاتی یک زن عمل بکنه. دقت بکنید. بعد میگه که از جا پرید، از جاش بلند شد، در حالی که این لباسش رو زمین کشیده میشد، روی عمه من و سرش باز بود، چون خیمه خودمون بود، چیزی رو سرش نبود. رفت نزد برادرش امام حسین علیه السلام، فریاد زد که واسکلاه، واسکلاه با سای سه نقطه، یعنی وای بر این مصیبت، تو داری به گونه ای صحبت میکنی که میخوای بگی که من انقریب کشته میشم، وای بر این مصیبت. بعد حضرت زینب میفهمد که کاش مرگ من رسیده بود و زنده نبودم، الان من زینب به گونه ای شده که انگار مادرم حضرت فاطمه را دست دادم، انگار پدرم امیرالمومنین را دست دادم، انگار برادرم امام حسن علیه السلام را دست دادم. تا این رو فرمود امام حسین علیه السلام، امام سجاد میفهمد که پدرم رو کرد به حضرت زینب، فرمود که خواهرم شیطان شکیباییت را نرو باید، یعنی صبرت رو شیطان به هم نزنه. این صبری که الان تو باید بکنی در قبالش به یک اجری برسی، اون صبر رو شیطان از بین نبره که اون اجر از تو گرفته بشه. دقت بکنید چقدر حرف زیبایی است. زینب سلام الله علیها عرضه داشت که پدر و مادرم و جانم به فدایت یا ابا عبدالله، از کنیه حضرت استفاده کرد، فهمود که پدر و مادرم جانم به فدایت یا ابا عبدالله. بعد سوال کرد که آیا تن به مرگ داده ای؟ امام حسین علیه السلام ناراحت شد، چشمای حضرت پر از اشک شد، دید وقتی حضرت زینب داره اینجوری بیان میکنه، حضرت این ضرب المثل عرب رو مثال زد برای خواهرش، مستقیم به خواهر نگفت. ببینید که یک مطلبی رو که انسان میخواد به زن بگه بنابر خلقت خودش، باید در نحوه اطلاع رسانی و خبر رسانی و خبردهی باید نهایت دقت رو داشته باشه. چقدر اینها رو معصومین قشنگ دقت میکنه. حضرت یک مثالی زد براش، مستقیم نگفت بله من میرم و مثلا فردا اینجوری میشم اونجور میشم. حضرت فهمود که اگر مرغ قطارا شبانه در آشیانش به حال خود میگذاشتن میخوابید. این یک ضرب المثل عرب هست که لوتور کل قطا لیلن لنام، عربی هست، فارسیش همینی که براتون خوندیم. یعنی عرب از این ضرب المثل جایی استفاده میکنه که میخواد بگه زمانی که من عرب، من انسان که عرب هستم، بدون اختیار بر کاری مجبور بشم، یعنی وقتی که یه نفر در میون عرب بدون اینکه اختیاری از خودش داشته باشه مجبور به کاری بشود، از این ضرب المثل استفاده میکنه که لو تر کل قطار لیلن لنام، یعنی اگر مرغ قطار را، مرغ قطار یه چیزی مثل همین مثلا قمریای ما شبیه این حیوان، اگه مرغ قطار را شبانه در آشیانش به حال خود میگذاشتن میخوابید، ولی چیکار میکنن؟ میخواد در این ضرب المثل بگه که اینو نمیذارن بخوابه، میرن انگولک میکنن، درخت رو تکون میدن، چوبی میزنن، چیزی میکنن، این حیوان تو شب هم که شده اگرچه خلاف میلش هست، لو ترک القطا لیلن لنام، یعنی اگرچه خلاف میلش این حیوان میخواد شب استراحت بکنه در لانه خودش و خانه خودش، ولی اینها نمیگذارن و لذا چیکار میکنه؟ این حیوان مجبوره که محیط رو ترک کنه و بره و اونجا نباشه. حالا دقت بکنید برای چی حضرت از این ضرب المثل استفاده میکنه، چرا این ضرب المثل رو به کار میبنده، این خیلی حائز اهمیته. دقت بکنید، قبلا ما این بحث رو کردیم که بعضی ها اومدن در کتابهای خودشون و در سخنرانیاشون این مطلب رو عنوان کردن که ابی عبدالله علیه السلام از مدینه را افتاد، اصلا قصدش قیام و خروج بر علیه یزید بود که بره دست به شمشیر ببره و به جهاد بپردازه، قصد حضرت این بوده، به همین قصد خروج کرده. ما این رو اومدیم در این جلسات گذشته تا الان که چندین جلسه شده صحبت کردیم، از روی مقاتل معتبر برای شما خوندیم که حضرت چنین قصدی نداشته. حضرت در مدینه شهر خودش بوده، میدوندم که این مردم یاری نمی کنن، میدوندم که هر قیامی بر علیه حکومت فاسد به نتیجه ای نمی رسه، برای اینکه مردم پشت انسان نیستن، وقتی مردم هم نباشن به کشتن دادن، به کشته دادن خودش و یه عده دیگه هست. ولی زیرا اینجا این صحیح نیست که ما بگیم حضرت قیام میکنه بر علیه یزید که بره مثلا به جنگ یزید و میگه مثلا این چه وضعیتیست. خب این وضعیت زمان امام حسن هم بود، امام حسن هم همین کارو نمیکنه، من که فایده ای نداره. اما چرا امام علیه السلام از مدینه حرکت میکنه به سمت مکه، بعد از اینکه عمره رو مفرده رو به جا میاره، حضرت میاد و میره به سمت کربلا؟ اونجا یک اتفاقی افتاده که قبلا بهش اشاره کردیم، این ضرب المثلی که حضرت میزنه چون معصوم داره ضرب المثل میزنه، من و شما نیستیم، ضرب المثل معصوم هم رو حساب و کتابه، بی حساب و کتاب نیست. دقت بکنید، معصوم اگه از صنعت تمثیل یا کنایه یا ضرب المثل استفاده میکنه یا امثال اینها، رو حساب و کتاب، معصوم نمیتونه یلخی به قول ما گفتن یه حرفی رو بزنه. اینجا حضرت ببینید حرکت میکنه از مدینه مکه، مکه کربلا، بهش میگن چرا حرکت میکنه؟ حضرت میفهمد برای من نامه نوشتن 18,000 نفر برای من فرستادن نامه ها رو، اگر من نرم میگن خودت نیومدی، ما نامه فرستادیم، دعوتت هم کردیم، شما کوتاهی کردی نه ما. دقت بکنید، و اون داستانی که ما توضیح دادیم، حضرت پس از این ضرب المثل هم استفاده میکنه، میگه من می‌خواستم در مدینه شهر خودم باشم، من کاری نداشتم، اینها نمیذارن من آسوده باشم، اینها منو دعوت کردن، نامه نوشتن، آمدم به سمت کربلا، بعد به سمت، در واقع میخوام برم به سمت کوفه، منو تو کربلا، شهری به نام کربلا، اونجا اصلا خبری نبوده که نه دارالاماره نه هیچی، کربلا یه بیابون عرض به خدمتتون که گرما و سوزانی بوده که هیچی دوش نبوده، فقط این رود فرات و اینها درش بوده، چیز دیگه ای نداشته که. اونجا میگه آقا من حرکت کردم به سمت کوفه، تو کربلا اینا من رو گیر انداختن. ولذا اینو در گذشتم گفتیم که حضرت چندین بار به اینها میگه اگر نمیخواین من برم کوفه و شما که نامه نوشتید پشیمان شده اید از دعوت خودتون، اشکال نداره، اشکال نداره، حالا من دارم به شما بگذارید من همین مسیر رو برگردم، ببینید بگذارید من این مسیر رو برگردم، و ولی فرمانی که به حر ابن یزید ریاحی میرسه دستور اینه که نه بره به سمت کوفه نه برگرده مدینه. حضرت در کربلا گیر میفته اونجا و دوچار این مصیبت و بلای سنگین حضرت میشه. خب این حالا قبلا هم داستانش گفتیم، از این ضرب المثل لو تر کل قطا لیلن لنامه باز همین استفاده میشه، یعنی اینا نمیذارن من آسوده باشم وگر من تو مدینه دارم کار خودم انجام میدم، هدایت خودم انجام میدم و اگر طرفدارانی پیدا بکنم یزید رو از بین میبرم، مثلا کاخشم رو سرش خراب میکنم، ولی کسی رو ندارم. من یک افراد مختصری هستم، بنی هاشم، تو خود بنی هاشم هم همه اونجور نبودن که شما خیال کنید همه حالا هرچی که حضرت بگه اینا هم 100% باشن گوش بکنن، یعنی از فامیل حضرت اینا هم هستن، دوره بر من فامیل من هستن، منم دارم کار خودم انجام میدم مثل ائمه دیگه که همین کار رو انجام دادن. لکن نمیذارن، اینا نمیذارن من الان برگردم به حضرت زینب، داره اینو میفهمد لو تر کل قطا لیلن لنام، اگه گذاشتن اون پرنده شب تو آشیانش بخوابه اینا میذارن که منم اینجا برگردم، نمیذارن، اینا دارن من کشوندن اینجا، نه میذارن من برگردم نه میذارن من برم کوفه. این جمله رو که میگه حضرت حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید که وای بر من، آیا تو را قاصبانه و ظالمانه میکشند؟ این کار برادر بیشتر دل مرا ریش میکند و بر من سخت‌تر است. بعد حضرت زینب اینجا داره که با دست زد تو صورت خودش، فهمید حضرت خب تو این خانواده اسمت بزرگ شده، فهمید چه مصیبتی میخواد پیش بیاد، غیر این که حالا برادر از دست بده، امام خدا امام هدایت بناست که اینجا فردا کشته بشه. زد محکم تو صورت خودش با دست. بعد عرب یک رسم میداره در مصائب و بلایا و اینا، گریبان چاک میده، گریبان خودش رو حضرت چاک داد، حالا تو همون خیمه که خودش هست امام سجاد ابی عبدالله علیه السلام، و دیگه بیهوش شد، یعنی طبق اون غریزه ذاتی زنانه، اون نازکدلی که خدا در خلقت برای یک زن به یادگار گذاشته، طبق اون غریزه ذاتی حضرت بیهوش شد، افتاد روی زمین. امام حسین علیه السلام به سرعت دوید بالا سر حضرت زینب سلام الله علیها، آبی پاچید به چهره حضرت. دقت بکنید اینا، معلوم میشه که تا شب عاشورا هنوز در خیام حرم آب چی بوده. ما یه چیزایی هم از خودمون نسازیم که دستاویز برای دشمن درست بکنیم. بعضیا میگن سه شب آب و قطع کردن هیچ کی آب نداشت. نه، وقتی که چیز مطلب صحیح هست چرا ما سراغ مطلب ناصحیح بریم؟ آب شب عاشورا هم بوده، اون چیزی که روز عاشورا پیدا نمیشد اون آب بود که دیگه آب کلن دیگه آبها تموم شد، دیگه اون گروهی که 20 نفر بودن شب عاشورا با قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر علیهم السلام رفتن از همین فرات مشک ها رو پر کردن و بردن، بله آب کمی در خیام حرم بوده ولی آب بوده، یا حالت جیره بندی داشته، کمتر بزرگترها کمتر مصرف میکردن بیشتر به بچه ها میدن ولی آب بوده. خب آب پاشید به چهره خواهر، حضرت زینب به هوش اومد، فرمود این جملات رو. دقت بکنید اینا جملات امام سوم ماست. خواهر جان پرهیزکاری پیشه کن و خود را به تسلای الهی تسلیت بده. تسلای الهی چیه؟ تسلای الهی همون آیه سوره مبارکه بقره باشه اگه اشتباه نکنیم، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. بعدم ادامه آیه داره که هر کس که این مسیر رو بره ما که خداییم بهش تسلا میدیم و عرض به خدمتتون که اجر و پاداش عظیمی بهش میدیم و براش جبران میکنیم. فرمود که خود رو به تسلای الهی تسلیت بده و بدان که اهل زمین همه میمیرن، هیچ کی باقی نمیمونه، همه میمیرن و اهل آسمان هم باقی نمیمانند. خیلی جالب هست، اونها هم میمیرن. بعد حضرت اشاره به این آیه داره، کل شیء هالکن الا وجهه، همه چیز هلاک میشه غیر از خدای تعالی، فقط خدا میمونه. این مال زمانی هم هست که حتی خداوند تبارک و تعالی به خود مسئول قبض روح همه مردم که ملک الموت باشه اونجا دستور میده که آقا موت تو هم بمیر، او هم میمیره. بعد اونجا میفهمد که لمن الملک الیوم، چه کسی امروز مالک کل آسمان ها و زمین هست. خودش به خودش خدای تعالی تو قرآن کریم جواب میده که لله الواحد القهار، یعنی این که هیچ کی نمیره، همه میمیرن تا قیامت بپا بشه. حضرت همون همه میمیره، همه چیزم هلاک میشه الا وجهه، جز خداوندی که زمین را به قدرت خود آفرید و مردم را برمیانگیزد و به دنیا باز میگرداند. اوست یگانه و یکتای بی همتا، یعنی همین خداوند متعال هم قدرت رجعت رو دارد، یعنی مردم به دنیا بازگردونه، هم قدرت اینو داره که در قیامت اینا رو حشرشون، مسئله حشر و محشور شدنشون رو دنبال بکنه، یعنی دوباره اینا رو اونجا خلقشون میکنه به حالت اول با همون صفات و چیزایی که داشتن در صحرای محشر حشر بشن و قیامت بپا بشه. بعد امام علیه السلام اینو میفرماند به خواهرش از زینب، پدرم از من بهتر بود و مادر و برادرم نیز بهتر از من بودند و همگی از این دنیا رفتند و من و هر مسلمانی باید به رسول خدا تعصی کنیم، یعنی ببینیم که پیغمبر چیکار کرد، ما هم همون کار رو بکنیم. جد ما رفت، امیرالمومنین رفت، صدیقه طاهره همه رفت، ما هم میرویم. آنگاه حضرت به خواهرشون فرمودند خواهر جان، تو را سوگند میدهم و باید بدین سوگند وفادار بمانی. که چی؟ که چون، ببین حالا نحوه خبر رسانی رو ببینید، بعد اینکه اون لاوتورکل قطار رو حضرت میفرماید توضیحات رو میده، حالا آروم آروم اینو داره تفهیم خواهر میکنه که چون کشته شدم در سود من گریبان چاک مزن و چهره خود را نخراش و ناله و آه و واویلا سر مکن. این جمله حضرت هست. سید ابن طاووس رحمت الله علیه می فرماید که این جمله حضرت نه تنها به حضرت زینب بوده، ایشون تأمین میده، یعنی میگه به همه خواهر و کسانی که در خیام بودن، به حضرت ام کلثوم، به دختران خودش، به خواهر دیگش ام کلثوم، به حضرت سجاد سلام الله علیه، به همه می فرماید که این رو به همه اونا گفته، مخصوصا خطابش به زنان داخل خیام حرم بود. خب این تا اینجای قضیه، اون درس هایی هم که گرفتیم همه رو توضیح دادیم دیگه، تکرار نمی کنیم. یه صلواتی بفرستید ادامه شو من براتون عرض کنم. یه بحثی اینجا داریم با این عنوان مطرح کنیم که آیا با این وضعیتی که نوشتن که 30,000 نفر از بدترین جنبندگان، شاید حالا اونایشون که حالا توبه کردن، کسی رو نکشتن فلان، حالا کاری نداریم بگیم، اکثر قریب به اتفاق اینا از بدترین جنبندگان روی زمین بودن و قطعا در آتش مخلد خواهم بود، 30,000 نفر اینها می شدن در مقابل، حالا مسئله نفرات هم بعدن عرض میکنیم، 72 نفر به غیر از زن و بچه‌ای که داخل خیام حرم بوده، 72 نفر مرد جنگی فقط. خیام حرم و زن و بچه را اصلا کاری نداریم، اونا که اهل جنگ نیستن و نمی جنگن، که زن هم بچه هم ایناش. آیا ما واقع شدیم 30,000 نفر در مقابل 30,000 نفر رجاله پستی وارد شدیم، واقع شدیم که آقا ما هم 72 نفر، ما 30,000 نفر. الان باید چی بگیم؟ دقت بکنیم. آیا ما باید بگیم که آقا اینا 30,000 نفر ما که همه مخرسه کشته میشیم، ما چه حالا بخوایم نخوایم ابین رفتنی هست، هممون بذار خودمون بشینیم رو زمین، دستمون رو بذاریم سرمون، بگیم آقا ما بکشیم، ما رو ذبح کنیم، بریم یه بسم الله بگین رو قبله ما رو بکشیم، به قول معروف تموم کنیم کار رو، بره دیگه ولمون کنیم، چی باشیم به جنگ؟ برای چی به جنگ؟ چی کار بکنیم آخ؟ ما که آخرش ابین میریم. ببینید یک امام معصوم در چنین حالتی چه کاری انجام میده؟ وظیفه ما چی؟ ما اگر یه وقتی دیدیم که دنیا هم بر علیه ما شده، منافقین داخل هم بر علیه ما شدن، آیا باید باز تدبیرها و چاره‌سازی‌های خودمون رو به فراموشی بسپاریم بگیم با رها کنی حرفا رو، ولی ما که حریف آمریکا نمیشیم، ما که حریف انگلیس و حریف اسرائیل خبیث و آل سعود با اون همه پول روزی 6 میلیون بشکه نفت داره صادر میکنه، 9 میلیون 7 میلیون چقدر صادر میکنه، این همه دلار دارن تقسیم میکنه، ما که حریف اینا که نمیشیم، ولیش ما آقا بشیم جا داخلم که الحمدلله تا دلت بخواد منافق داریم، بدتر از انگلیس و آمریکا و آل سعود منافقین داخلن. برای چی بشینیم مقاومت چی بکنیم؟ ولش کن با ول کن با از آخرش اصلا گذشت. اینو بهش تدبیر نمیگن. ببینید امام در مقابل 30,000 نفر 72 تا مرد جنگی هن. از این 72 تا تقریبا نصفشون اسب دارن، نصفشون حتی اسب هم نداشتن، فقط شمشیر خوب داشتن. دقت بکنید اسب هم نداشتن. نوشتن 32 نفر، شاید حالا بعدا میخونیم، 32 تا سواره بودن، بقیه اصلا نشن، پیاده بودن، پیاده میمدن تو میدون میجنگیدن. امام سجاد اینجا باز راوی جنگ هست، یعنی حضرت داره کربلا رو داره برای ما تعریف میکنه، امام معصوم داره کربلا رو تعریف میکنه. حضرت میفهمد که ادامه همون روایت میگه، پس از این پدرم عمم را نزد من آورد، در کنار من نشانید، بلا فاصله رفت سراغ یاران خودش، دستور داد خیمه ها رو به هم نزدیک بکنید، خیمه ها رو بیارید به هم دیگه نزدیک کنید، فاصله ها کم باشه بین خیمه ها که کسی نتونه بین اینا اسبی چیزی عبور بکنه، تناب ها رو داخل هم بسازین، به هم وصل بکنین خیمه ها رو، به گونه اینا قرار بگیرن که دشمن فقط از جلو بتونه به ما حمله بکنه. عقب خیام حرم چی میشه؟ دستور میده حضرت عقب خیام حرم رو خندق بکنن، میفرماید برید یکی دو شب پیشش هر چی هیزم چوب خوش تو این بیابون کربلا هست اینها ورمی دارن، اصحاب میارن همه رو و علفهایی که اونجا ما خارهایی کسش و اینا، همه این خارها و علفهای زائد بیابون اینا همه رو میارن تو این خندق پشت خیام، همه رو جمع میکنه حضرت. حالا نگاه کنید ببینید چند روز قبل از وقوع حادثه که روز عاشورا باشه، همه پشت خیام اینجوری آماده میکنه حضرت که دستور میده اگر اینها از پشت خیام خواستن حمله بکنن شما آتش به پا میکنید، که از آتشو که میبینه رم میکنه، نمیتونه از نزدیک به آتش بشه مگه اسبای استثنایی چیزی باشه، یه راه رو قرار میده که فقط از جلو بتونن اینها به خیام حرم حمله بکنن. دقت بکنید این میشه تدبیر نظامی. ببینید رها نمیکنه خودش و اصحابو، خودشم تو پرانتز من به شما بگم به علم امامت چون این اتفاق می افتد حضرت می داند که شهید می شود، نه چون شهید می شود این اتفاق می افتد. این دقت رو داشته باشی، دو تا جمله از ما هم فرق میکنه، حالا بعدن هم ممکن راجعش صحبت بکنم. خودشم می دونه 100% اینجا شهید می شه، هیچ برو بگه، ولی دست از تدبیر نظامی چی بار نمیدونه. ما چی به ما داره همینو میآموزه، تحلیل تاریخ عاشورا چی ما تا آخرین ثانیه های عمرمون در مقابل ابلیس، در مقابل دشمن خارجی، در مقابل منافقین داخلی، در مقابل هر کس که میخواد ما نباشیم، هر کس که میخواد ما نباشیم، شما تصور کن همین ویروس کرونا رو مثلا داریم میگیم، مثال میزنیم، مثلا کسانی درست کرده باشن دست صهیونیست تو کار باشه برای اینکه اصلا شیعه رو از کار بندازه، آب این ببره نسل شیعه رو مثلا منقرض کنه، مثال داریم میزنیم. حالا ما فعلا فرضیه هایی میدیم، به قول اون بنده خدا غربیه میگه که اون نویسنده غربی میگه فرضیه های امروز حقایق انکارناپذیر فردا هستن، حالا ممکنه خود اینم یه حقیقت انکارناپذیر باشه، مثل خود ویروسش که یه وقت ما گفتیم تو این صحبتامون که گفتم آقا اینا دستسازه، چیزی نیستش که طبیعی باشه، ویروس طبیعی که تغییر حالت نمیده که. حالا کار نداریم، بیایم این تصور رو داشته باشیم که آقا اصلا کسانی هم اومدن همه این ویروس ها اینا هم گذارن که ما نباشیم. ما الان با امام معصومی که داریم که امام سوم ما هست، وظیفه ما چیه؟ ما باید نگاه کنیم به اماممون چیکار کرده؟ 72 تا آدم جلوی 30,000 تا، قطعا هم میدونه کش نمیشه، ولی دست از تدبیر، تدبیر یعنی چاره سازی، دست از چاره سازی که من تا آخرین لحظه خودم را دست دست به کشتن چی؟ بله؟ من خودم را دست دست به کشتن ندم، من مقابله بکنم. انسان در مسئله اقتصادی، در مسئله اجتماعی، در مسئله خانوادگی، در مسئله نمیدونم سیاسی، در هر موقعیتی که قرار میگیرد انسان باید تا آخرین ثانیه ها تدبیر و چاره سازی کن. او امام معصومه، من و شما غیر معصومی، بنده خدا هستیم، همش باید از خدا کمک بخوایم که خدا یا مثلا چه کار بکنیم، چه جوری مقابله بکنیم. خداوندم یکی از بهترین راه ها رو جلو پای ما گذاشته، فرموده که سلاح المؤمن الدعا. بهترین تدبیرهای مؤمن اگه دید دیگه هیچی دستش به هیچ جا نمیرسه، اونجا هم که دست دستش به جای میرسه، دعا رو فراموش نکن. دعا کنه در خانه من بالاخره براش خودم چاره سازی میکنم، خودم تدبیر عمرش میکنم. خب اینو بعد ما حواسمون جمع به این باشه که از تدبیر تا آخرین ثانیه ها دست بر نده. حالا این قضیهی که نشان میده که امام حسین علیه السلام تدبیر نظامی خودش هم در هنگام ورود به کربلا اونجا از بین نمیبره، اگرچه میداند که 100% اینجا همه اصحاب کشته میشن و خود حضرت هم کشته میشن. این هم یه بحث. یه بحث دیگر هم یه تیکهش رو عرض میکنیم، اگرچه امروز دیر شروع کردیم به خاطر قطعی برق، ولی سعی میکنیم که حق مدح و مرثیه خان عزیزمون از بین نرود، انشالله به فیض اکمل همه ما برسونه. یه تیکه کوتاهی میگیم بعد یه مقتلی میخونیم و انشالله دوستان رو به خدای بزرگ میسپاریم. فردیست به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی، خود اون راوی هست، جزو یاران امام حسین علیه السلام هست. میگوید شب عاشورا، دقت بکنید شب عاشورا، این خیمه ها که نزدیک هم بوده، اینا خیمه ها مشخصه، مثلا خیمه اصحاب، خیمه بنی هاشم، خیمه امام، خیمه خانواده امام، اینها همه مشخصه، خیام مشخصه، خیمه زنها مثلا، اینها مشخصه. میگه که این خیمه اصحاب اینا که بودن که فردا حالا مطمئن بجنگن و به شهادت برسن، میگه تمام شب را بیدار ماندن، دقت بکنید، و نماز و دعا و استغفار و زاری میکردن. من میگم یه آدم یه دقت ظریفی در این مسئله بکنه، بنده و شما الان میدونیم کنار امام زمان علیه السلام هستیم، فردام شهید میشیم، هر کم کنار امام زمان شهید بشه به دستور اون حضرت بشه، قطعا میره تو بهش. خب من سوالم از شما ها اینه، دیگه بشین قرآن بخونیم برای چی؟ نماز مستحبی بخونیم برای چی؟ ما که بعد میریم تو بهش دیگه، ما که فردا میخوام تو بهش قرآن میخوام بخونم برای چی؟ تلاوت قرآن. امام زمان کنارمون و همه بهشت و همه نمیدونم تزیین هم کردن بهش، که من شما بریم فردا توش آن قرآن و دعا بخونیم بچه، جامون هم که مثلا نشونمون دادن دیگه، که در جلسات گذشته گفتیم که حضرت جای اصحابم همه رو روایت معتبر خونیم که جایشون هم نشونشون بخونیم. شما جواب نماز بخونیم بچه، تلاوت قرآن کنیم بچه. ببینید حالا فرصتی نداریم که گفتگوی دو طرفه داشته باشیم که شما به من پاسخ بدین، ولی شما واقعا روی مسئله فکر کنید، به دیگران هم بگید. واقعا خوندنش چه معنی داره؟ هیچ معنایی جزی نداره که خود اصحاب امام حسین، خود امام علیه السلام هم به اون دعا و استغفار و تلاوت قرآن و نماز در مقام خودش بهش نیاز داره. این یه حرف ممکنه مثل بلا قیاس بلا تشبیه از کله پاچه سنگین باشه که یه نفر همش رو یهو بخوره و خیلی اذیتش میکنه، این حرف رو ممکنه ثقیل باشه برای من و شما اینا، ولی باید روش کار کنیم. خود امام در مقام امامت، این اصحاب در مقام اصحابم با ما فرق میکنن، ما هم تو مقام خودمون هستیم. خود این اصحاب اگرچه 100% اهل بهشتن، ولی تو خود همون بهشت به این قرآنی که امشب میخونن، به این دعا، به این زاری، به این استغفار نیاز دارن. یعنی اینها باعث چیه اینا تو بهش میشه؟ براشون درجات عالیه میشه. این خیلی مهمه، وگرنه شما اون سوال منو جواب بده، اینا که میدونن میخوان تو بهش برای چی میشنن دعا و نماز استغفار. بعد حالا بیا مطلب رو برش گردونیم، یعنی بگیم خب اینا که 100% کشته میشدن، دعا و زاری و ببینید از رو روایت ما خوندیم، نماز و دعا و استغفار و گریه و الهاه و اینا که این کارو میکردن، مطلب رو برش گردونیم. من و شما که کنار امام زمان اون نیستیم، الان جبهه جنگ هم نیستیم، کربلایی هم الان در کار نیست که ما بخوایم چی بکنیم. فلان نه، خونه نشستیم توی حسینیه و عرض به خدمتتون که لحظات دیگه هم اینو خونمو، یا حالا روزای دیگه هم که خونمو هستیم و سر کار هستیم، هرچی. من و شما اینها در مقام خودشون نیاز دارن به این قضیه. من و شما چقدر نیاز به نماز، به دعا، به زاری، به استغفار داریم؟ چقدر نیاز داریم؟ خیلی نیاز داریم و این نیاز باید تأمین بشود. دوستان، خیلی در برزخ انسان‌ها وقتی وارد میشن، در هر پستی که وارد بشن کمبود دارن و این کمبودا تو همین دنیا، ببینید تو همین دنیا باید برطرف بشه. تو همین دنیایی که من و شما میگیم ارزشی نداره، نیام درست کنم، همینجا باید تأمین بشه، برطرف بشه. هر کاری میخواید بکنیم و میخواییم بکنیم، بسم الله، همین ایام بهترین ایام، ایام دیگه سال هست، فلان روزها، شبها، فلان، بشینیم برای برزخمون واقعا یه وقتی بذاریم و کار کنیم. ما خیلی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. این اصحاب این یه شب و وقت دارن، فردا میخوان شمشیر چند کیلویی هم دست بگیرن، آهن تو اون تشنگی که فردا دیگه آب هیچی برای اینها نمونده، همه جای فرات، همه 4000 نفر آدم وایستادن موکل فرات، نمیذارن یه قطره آب از فرات بیرون بره و تشنگی از صبح در خیام خودشون نشون داره و واویلا کرده، 50 درجه گرمای بیابون کربلا، جایی نیستش که مثلا ساختمونی باشه که، ولی اینا میخوان این کار بکن. امشب فرصت دعا، استغفار، زاری، تلاوت قرآن رو از دست چی؟ نمیم. من و شما باید چی کار بکنیم؟ من و شما باید بالاخره تو این زندگی دنیای مادی خودم یه وقتی برای این کار بذاریم دیگه. اینها نیاز دارن، اینها دارن این کار انجام میدن. من و شما که خب دیگه به مراتب اولا اصلا وضعمون که قابل قیاس با اصحاب امام حسین علیه السلام نیستش که، ما خیلی اوضاعمون پیچیده است با این وضعی که ده. من و شما باید تماما وارد میدون بشه، با تمام وجود وارد میدون بشه. دست از دعا بر نداریم، مخصوصا این روزها، این روزهایی که جامعه گرفتار این ویروس خبیث منحوس هست. دست از استغفار آقایون، خانوم ها، دست از استغفار. امام حسن علیه السلام فرمود حداقل روزی 400 مرتبه استغفار بکن. دست از الهاح در خونه پروردگار، دست از نماز، نماز واجب که باید بخونیم اول وقت، دست از نماز مستحبی، نافله ای، هر چی نافله نشستن میتونی بخونی، بخون. برای خودمون داریم میخونیم، بابا کسی کاری نداره، ما نیاز داریم به این قضیه و اینو از دست ندیم. هر چی هم زمان به ما میگذره، هی اوضاع برای خودمون پیچیده تر میشه، سنمون بالا میره دیگه، اون حال عبادت رو نداریم، اون حال زاری رو نداریم، اون حال تلاوت قرآن و و و اینها رو دیگه نداریم. الان را دریابیم با همین جمله‌ای که تا اینجا ما خوندیم امروز، خودمون رو دریابیم، موقعیت خودمون رو، قدر خودمون، قدر این سلامتی که تا اینجا هست رو بدونیم، قدر این عافیت و امنیتی که فعلا داریم رو بدونیم و استفاده بکنیم. دو سال پیش این خبرها نبود، به راحتی میشستیم اینجا، چرت میزدیم، میخوابیدیم، هر وقت میخواستیم میمدیم، هر وقت میخواستیم میرفتیم، به ماه میگودن آقا سینه بزن، نمیزدیم، ناز میکردیم، اینجوری میزدیم، قول علمایی سینه میزدیم. اینقدر دو سال این گرفتار این قضیه شدیم دیگه، بعد با فاصله دو متری هم بشیم، بدتر از اینش نکنیم دیگه. قدر همینی که هست رو بدونیم، حالا بدونیم سینه زدن هم یه قدری برای خودش چی داشت. شور گرفتن و دسته به راه انداختن یه قدری برای خودش داشت. این قدر به معنای واقع خودش قدردانی نشد ازش، ما گرفتار شدیم. حالا انشالله بیایم با دعا و توسل به امام سوم حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام پیدا کنیم و با این توسلات انشاءالله، انشاءالله خدا دعای همه ما رو به اجابت برسونه و همه مؤمنین و مؤمنات رو و این ویروس منحوس رو از این جامعه مرتفع بفرماید انشاءالله. یکی از شهدای کربلا، حالا هر وقت صلاح دونستین چراغان هم کم بکنید و خاموش بکنید، یکی از شهدای کربلا حضرت قاسم ابن الحسن هست سلام الله علیه، که بنابر سنت قدیمی هر شبی رو اختصاص میدن و هر روزی رو به یکی از یاران حضرت ابوعبدالله علیه السلام و از خاندان اون بزرگوار. حضرت قاسم در تاریخ‌های معتبر نوشته شده که یک نوجوان نابالغی بود. نابالغ یعنی چی؟ وقتی پسر نابالغی یعنی چی؟ ما اگر سن بلوغ رو 16 سال بدانیم، 16 سال یعنی حضرت قاسم به 16 سالگی هم چی؟ نرسیده بود. و پدرش که امام حسن علیه السلام هست، بچه که چندین سال پدرش رو از دست داده، کوچیک بوده که پدرش به وسیله زهر به شهادت رسیده، یتیم بزرگ شده. دقت بکنید، حالا کی آمده خدمت ابی عبدالله علیه السلام؟ زمانی که از بنی هاشم اولین فرد که حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست رفته میدان شهید شد، یه خیمه هم حضرت خالی کرده، خیمه رو تمام شهدا رو حضرت می آورد تو این خیمه میذاشت، بهش میگفتن خیمه شهیدان. بعضی هم نوشتن که جلوی یه خیمه حضرت اینا رو میذاشت، حالا هر دو روایتش هست. او شهید شد، کسان دیگر هم شهید شدن. من میخوندم تاریخو، دیگه کسی به غیر از قمر بنی هاشم، حضرت علی اصغر که حالا مرد جنگی نیست اما چون جزء شهدای کربلا بوده، و چند تا دیگه از فرزندان امیرالمومنین باقی نمونده بودن، در چنین موقعیتی این جوانی که هنوز به قول ما به سن 16 ساله تب تکلیف هم نرسیده، نابالغ هم هست، خیلی کوچیک‌تره، آمده نزد عموش، آمد پیش امام حسین علیه السلام، آمد پیش امام حسین. حضرت ابی عبدالله علیه السلام یه نگاهی بهش کرد، دید قاسم اومد، خب از کوچیکی پیش امام حسین هم بزرگ شده، اون یتیم بود. ابی عبدالله علیه السلام تا آمد پیشش فهمید که این چه درخواستی داره. در تاریخ و مقتل نوشته که حضرت زودی بلند شد بغلش کرد، حضرت قاسم رو بغل کرد، این نوجوان رو بغل کرد. بعد خودشون فهمیدن که چی از همدیگه میخوان، یکی اجازه میخواد، یکی هم میخواد که این نره به میدان، چون این نوجوونه، جنگ بهش واجب نیست، مکلف نیست و این بمانه. هر دو میدونن چی میخوان و لذا هر دو شروع کردن فبکا بکاان، یعنی ابی عبدالله علیه السلام شروع کرد گریه کردن، قاسم شروع کرد گریه کردن کثیرن، خیلی زیاد، به نحوی که و قشی انهما، یعنی هر دو از این گریه کردن بیحال شدن. ببینید این چراغا رو اگه خاموش کنیم، من اینجا چراغ قوه دارم، دوستان مجازی مونم صدای ما رو خواهند داشت. میگه که وقتی که این حالت به وقوع پیوست، یعنی هر دو گریه کردن تا اینکه حالت قش بهشون داد و هر دو بیحال شدن، حالشون که جا اومد، میگه امام حسین علیه السلام گفت چی میخوای قاسم جان؟ گفت من میخوام برم میدان. حضرت گفت من اجازه نمیدم بریم میدان. چرا؟ گفت تو یادگار برادر من هستی، برادرم تو رو به من سپرده، من نمیتونم امانت برادرم رو جلو چشم خودم به دست این گرگ های درنده بسپارم، نمیتونم این کار انجام بدم. میگه تا این رو ابی عبدالله علیه السلام فرمود، حضرت قاسم اینو تم تاریخ سنی ها که مال طبری هست و غیر اینها نوشتن، میگه حضرت قاسم علیه السلام خودش رو به دست و پای عموش انداخت. اول شروع کرد دستای عمو رو بوسیدن، بعد شروع کرد پاهای عمو رو بوسیدن، پاهای عمو رو رها نمی‌کرد، هی دست عمو رو می‌بوسید، هی پاهای عمو رو می‌بوسید. میگه شروع کرد این کارو کرد، انقدر ادامه داد به این کار تا ابی عبدالله همون جوری که عشق از چشمانش جاری بود و این بچه‌م داشت عشق می‌ریخت، گفت باش می‌خوای بری برو میدان، بغلش کرد و او رو بوسید و به او ودا باهاش ودا کرد. خب آمد تو میدان ایستاد. حالا راوی اینجا یک فردیه، میگه که من دیدم یک نوجوانی خب امام حسن خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود، نوشتن که مثلا زیباییش از حضرت یوسف علیه السلام بیشتر بود، خود امام حسن علیه السلام، و این پسر به بابا رفته، خیلی زیبا بود. راوی میگه دیدم انگار ماه شب 14 اومده تو میدون. بعد میگه سوار اسب شده بود، نوشته که این کفش نظامی برای پاش گشاد بود، یه نعلینی پاش کرده بود، این نعلین با نخ بسته میشد، مثل حالا نبود نعلین رو داشته بود، نخ بسته میشد. میگه من نگاه کردم دیدم این یه نخ نعلین سمت پای چپش هم پاره شده بود، این از هولش مگه اینکه عموش پشیمون بشه همونجوری اومد تو میدان، لباس زره و جنگی هم به تنش نمیدم. موقع دیدم یه لباس متقالی چیزی پوشیده با همون لباس خودش با این نعلین اومده تو میدان. اونجا فریاد زد که انتون کرونی فعنه فرع الحسن سبت النبی المصطفی و المؤتمن. فریاد زد اونجا که اگر منو نمیشناسید بشناسید، من فرزند حسن نواده گرامی و برگزیده پیامبر هستم و اینی که نگاه میکنید به من اجازه داده، این حسین است که مانند اسیر گروگان میان شماست، یعنی شما عموی منو تنها گیر آوردید که هرگز مباد از آب گوارا سیراب بشن و نمیذارید که یه قطره آب به این عموی من برسه و به ما اهل بیت برسه. میگه این رو گفت و آمد داخل میدان، شروع کرد به جنگیدن، چندین نفر رو به خاک هلاکت انداخت. بعد راوی میگه که دیدم که یک فردی اونجا به من گفت که به خدا سوگند که بر او خواهم تاخت. گفتم سبحان الله، میخوای چه بکنی؟ این همه لشکر که به دورش حلقه زدن آخر او رو به شهادت میرسونن، میکشنش، برای کشتنش کافی هن، تو میخوای چیکار کنی؟ گفت من بهش حمله میکنم، میخوام من او رو بکشم. میگه به قاسم حمله کرد، میگه شمشیر رو به سر قاسم حواله کرد، سر قاسم شکاف. وقتی شکاف این نوجوان از روی اسب با صورت بر روی زمین افتاد. میگه تا افتاد یه وقت صدا زد که عمو جان به دادم برس. میگه ابی عبدالله مثل یه شیر خشمگینی که حمله میکنه، میگه حضرت آمد اینها رو متفرق کرد، اومد بالا سر قاسم. میگه تا از اومد پایین سر این نوجوان خون فوران میزد، گرفت تو بغل خودش، تو بغل خودش گرفت این سر رو، شروع کرد به گریه کردن. راوی میگه من دیدم که این بچه داشت پاهاش رو روی زمین میکشید، یعنی داشت جون میداد. لا حول ولا قوت الا بالله.